جلسه هفتم از مبحث محافظه‌کاری، قتلگاه انقلاب، تحول خواهی، گام دوم انقلاب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن ما امروز به تحول نیاز داریم، برای کشور به تحول نیاز داریم، برای طبیعتاً مملکت وجود خودمون هم به تحول نیاز داریم. آدم‌هایی باید باشیم تحول خواه، آماده برای پذیرش تحول و تغییر و حتی برای تحول اقدام بکنیم، فداکاری کنیم، برنامه‌ریزی بکنیم و الی آخر. هرچی انسان به قول قرآن کریم اثاقلتم، یعنی سنگین بچسبه به زمین، بیشتر بدبخت میشه. محافظه کاری قتلگاه انقلاب هست، قتلگاه انسان هم هست. اینها رو یادمون باشه که طبیعتاً تحول یا هر مفهوم خوبی برای جامعه لازم باشه، خود فرد هم لازم داره که این مفهوم رو در خودش جاری بکنه. حالا امشب میخوام به یکی از موانع تحول اشاره کنم. موانع تحول خواهی در یک فرد که بعد اجتماعی هم البته پیدا میکنه. پیشا پیش عرض میکنم هر مسئولی که، هر مدیری که این مانع تحول در وجودش باشه، خدا الهی نابودش کنه دیگه. من اصلا هیچ اما اگر رو شاید نمیتونم بگم، چون کسی که این مانع رو داره اصلا نباید مدیریت قبول کنه، نباید مسئول بشه، نباید باش اصلا حرف زد. یکی از موانع تحول دون همتیه، همت کم داشتن. درسته؟ خدا دنیا رو یه جوری قرار داده، اگر کم همت داشته باشی، مخصوصا اگر این همتی که داری معقوله، چه برسه به اون جایی که تکلیفت هم هست همت بلند داشتن. اگه به کم راضی بشی، همت بلند نداشته باشی، خدا دنیا رو یه جوری قرار داده، همون کم رو هم از دست میدی و بدتر هم خواهد شد اوضاعت. خیلی سادش در از نظر اجتماعی اینه، ما وقتی که همتمون حفظ امنیت ایران باشه، فقط به امنیت کشورهای منطقه اهتمام نورزیم، خودمونم نابود خواهیم شد قطعا. ولی وقتی که همت کردیم رفتیم سوریه، عراق، لبنان، جاهای دیگر رو کمک کردیم به امنیتشون، امنیت خودمون صد برابر بهتر باقی میمونه. خیلی واضحه، خیلی پیچیده نیست. باید انسان مثلا برای حفظ امنیت کشور خودش همتش رو ببره بالا، یک کمی دوررس‌تر رو هم امنیتش رو برقرار بکنه. و الا به قول شریف امیرالمومنین علی علیه السلام، اگه کسی منتظر باشه تا دشمن تو خانه بهش حمله بکنه، خب طبیعتاً زیر پای دشمن له خواهد شد. دشمن رو باید در خانه خودش زد. همین الان نیروهای امنیتی ما اگر منتظر می بودن که این گروه های تروریستی اگه اومدن تو کشور بزننشون، هیچی، ما هر هفته و هر روز انفجار داشتیم. ولی میرن با توجه به اون تور اطلاعاتی که چیدن توی اون جاهایی که اینا میخوان ساخت و پاخت بکنن، عزیمت کنن، بیان اینور، اونجا میزننشون. که خب بعضیاش اخبارش منتشر میشه. آدم باید همتش بلند باشه. یه مثاله. مثالهای فراوان دیگه ای هست. مثلا شما اگر برای برقراری عدالت همت کنید، عدالت روی زمین برقرار بشه، کل زمین، کل مظلومین نجات پیدا کنن، خود شما هم از مظلومیت در میای بیرون. ولی اگه بگی نه، ما فقط میخوایم کشور خودمون رو نجات بدیم. میدونید حضرت امام اینجوری که یادم هست تو وصیت نامه‌شون نوشتن که اگر مسئولین جمهوری اسلامی در کنار تأمین رفاه که به جای خودش باید انجام بگیره برای کشور، به فکر مقدم سازی برای ظهور نباشن، خیانت کردن. یعنی اینجا نداشتن همت مساوی میشه با خیانت. کسی بگه من فقط مثلا میخوام محیط خودم و یا آنچه که مربوط به خودم هست مستقیم تأمین کنم. دین ما هم اساساً یه دینیه که همین همت بلند رو از ما میخواد. وقت کسی که دارای همت بلند نیست نمیتونه تحول ایجاد کنه. بالاخره تحول ایجاد کردن، تغییر ایجاد کردن یه رنجی داره، یه سختی داره. نیاز داره آدم عزم و اراده ای داشته باشه برای فتح قله ها. به کم قانع شدن خیلی بده. من دیدم بعضی از مادرهای محترم با همه دلسوزی یه دفعه بی‌توجهی میکنن، بچه‌شون رو دون همت بار میارن. تو همین بخون درس، تو یه دیپلم بگیری، یه جایی استخدام بشی، بسه، حالا نمیخواد برای من بلند پروازی بکنی. یه مادری اگه به یه بچه‌ش اینو بگه، بچه‌ش رو به قتل رسونده. اصلا این بچه یک اتفاقای خیلی بدی براش میفته. تحول در اثر چی پدید میاد؟ در اثر بلند همتی. مثلا ببینید مقام معظم رهبری شاید 30 سال باشه، بلکه بیشتر، صریحاً، ولی اینو دیگه سالهای سال با صدای بلند فرمودن. اقتصاد مملکت بدون نفت، دیدید من بخشی از بیانیه گام دوم رو براتون خوندم، تصریح داشتم تو این زمینه. خب مسئولین چرا این کار نمی کنن؟ همت بلند ندارن. به همین سادگی. آدم از نزدیک باشون صحبت میکنه میبینه همت ندارن. این خیانت کرده که این مسئولیت رو پذیرفته. باور کنید همت بلند راه رو باز میکنه، فکر و اندیشه رو باز میکنه و آدم رو انگیزه بهش میده که سختی های تحول رو بپذیره. اون شجاعت و قدرت ریسکش رو بالا میبره. همت بلند دیگه طبیعتا شما با این مفهوم آشنا هستید، منتها بهش دقت بکنید. یک عابدی از بنی اسرائیل داشت عبادت میکرد و خیلی نمازخون بود و اینها. یکی از انبیاء الهی گفتش که ایشون یکی از بندگان خوب شما باید باشن خدایا. خدا فرمود نه، این اصلا عبادتاش به درد نمیخوره. بله بچه خوبیه، ولی گفت چرا آخه، چه عیبی داره؟ گفت برو بشین باش مصاحبت کن ببین آخر همتش کجاست. یه چند روزی، یکی دو روز حالا ظاهرن باهاش بود یا یه مدتی ساعاتی، بعد باهاش صحبت کرد، گفت خب چه خبر؟ به آدم که میگن چه خبر، آدم یا خوشحالیاشو میگه یا غماشو میگه دیگه. گفت والله چه عرض کنم، قصه میخورم. گفت برای چی قصه میخوری؟ قصه های هر کسی همتشو نشون میده. قصه میخورم برای اینکه این علف ها رو میبینید تو صحرا تابستون، این همه علف، هی میگم خدای گوسفنداتو بفرست این علف ها رو بخورن، الان پاییز میشه اینا زرد میشن از بین میرن. حالا حرف بدی هم نیست، ولی هم مقمش شده 4 تا علف و گوسفند. فرمود آخه من عبادت یه همچه آدم این رو بخوام چیکار؟ ببین خدا خیلی هوشمندانه برخورد میکنه، چون اصلا هوش رو خودش آفریده. میفرماد بنده عاقل من به خوابه براش عبادت می نویسم، عبادت کننده ای که عقل نداشته باشه عبادت کنه ثوابشو کمتر از اون می نویسم. وقت عقل که می دونید یعنی چی؟ عقل کارکردش اینه، عقل الناس انذرهم فی العواقب، هرچی شما اون دورتر رو ببینید عاقل ترید. الان فرق بین سیاستمداران ورشکسته تو نظام جمهوری اسلامی با سیاستمداران برجسته و موفق که تو این 40 سال خودشون نشون دادن در همین دوراندیش نبودنه. ما خط چپ و راست تو کشور نداریم به هیچ وجه. نمیدونم، این حرفا نیست. ما یه مسیر داریم، یه دوراندیشی داریم، تو امام و رهبری دیدیم، یه ساده اندیشی و سطحی نگری و نوک دماغ بینی داریم، خب توی بعضیا دیدیم. مثلا آقا دوراندیشی کردن فرمودن آمریکا خیانت میکنه، نمیشه بهش اعتماد کرد. جای خوشبین نیستم. این اختلاف دیگه هست دیگه، از زمان حضرت امام با بازرگان این اختلاف رو داشت تا الان. سطحی نگری، بلند نظر نبودن، بلند همت نبودن، دقت فرمودید. وقتی کسی بلند همت نبود نمیتونه برنامه‌ریزی بلند همتانه انجام بده. اصلا برنامه‌ریزی بلند مدت معنا نداره. و رفقا بدون برنامه‌ریزی بلند مدت برای یه روز هم نمیشه برنامه‌ریزی کرد. فداتون بشم. امیرالمومنین میفرماد یه جوری برنامه‌ریزی کن انگار یه تا آخر دنیا میخوای بمونی. اصلا مرگ رو در نظر نگیر. بعد از نظر روحی یه جوری وابسته به خدا باش، یه جوری از خدا بترس انگار فردا میخوای از دنیا بری. الان خدا شما جوانها هر کدومتون چجوری برنامه‌ریزی کردید برای زندگیتون؟ یکم فردی بکنیم قصه رو. میگه من تو این 70 سالی که زندگی میکنم، اولا اگه برای 70 سال برنامه‌ریزی کنی که خیلی جوان برجسته هستی. من کمتر دیدم جوانا برای 70 سال برنامه‌ریزی کنن. مثلا ورزششون باید به راه باشه، اوه چه کارهایی باید بکنن. ولی حالا اگه برای 70 سال برنامه‌ریزی کنی، خب خیلی اشتباهه، خیلی غلطه. اومدیم به شما خدا عمر حضرت نوح داد، حالا بگو ببینم چه جوری برنامه‌ریزی می‌کنی. ببین یعنی همتی که تو برنامه‌ریزی میاری. یا بله، یکی از عوامل تحول ناپذیری، تحول گریزی، تحول خواه نبودن تنبلیه و از این جور امور. ولی من الان یکی از ویژگی هایی که اگه تو کسی باشه هم تنبلیشو از بین برده، هم یکی از عوامل تحول گریزی ترسه، ترسشو از بین برده، یکی از عوامل تحول ناپذیری، تحول گریزی چیه؟ علاقه شدید به این حد اقلی هاست. همت بلند همه اینا رو میتونه از بین ببره. همت بلند کن، خودت حاضر میشی از علاقه های اندکت بگذری، خودت حاضر میشی اصلا دیگه بدت میاد از چیز کم، از بهره کم. دیدید خداوند متعال در تربیت ما یک سوم قرآن رو اختصاص داده به قیامت. اونجا رو نگاه کن، اونجا. بعد آدم های بیدین خب اونجا رو نمیتونن نگاه کنن، اون دور نمیتونه نگاه کنه. بعد اولیاء خدا برای صحرای محشر گریه میکنه، چقدر متاثر میشه. آقا ما هم قبول داریم صحرای محشر هست، بالاخره معتقدیم، ولی اینقدر جدی نگرفتیم. امام سجاد فدات بشم، شما خیلی برای ساعتهای صحرای محشر، هر ساعتش چجوری میشه آدم اونجا، یه جور گریه میکنی. شما خیلی جدی گرفتی یا مثل که اصلا غرق اونجایی هستن. ببینید همت بلند آدم داشته باشه، این کمند علاقه خودش رو بندازه سر قله، این دیگه تضمینی تا سر قله انشالله خواهد رفت. خب حالا یک کمی از این روایت ها برای شما بخونم. یک داستانی گفتم روایتش اینه: هموم الرجل علی قدر همته، هم و غم آدم ها به اندازه همت بلند همتشونه. حالا همتشون کم باشه، حالا چند نفر میتونن برای ظهور آقای امام زمان گریه کنن؟ من راحت به شما گریه کنم یا با عبدالله حسین دورتون بگردم فداتون بشم، بنده که خاک پای شما هستم. عرض کنم خیلی ها میتونن برای امام حسین گریه کنن، ولی برای غیبت امام زمان نمیتونن گریه کنن. بیا حالا اینه دیگه، برای همین هم هست با اینکه گریه کنه یا با عبدالله حسین علیه السلام زیادن، اما هنوز آقا نیومدن. وقت آقا الان تشریف فرما بشن یه برنامه بریزن، ما نمیفهمیم این برنامه رو. وقتی نفهمیدیم این برنامه رو، همتمون بلند نیست دیگه. مثلا سیاستمدارای ما میان چیکار میکنن؟ میان مثلا موقع انتخابات همیشه یه تیکه‌ای به حجاب میندازن. حجاب یه مسئله دینی نیست اصلا. شما وقتی که به همت بلند نگاه کنی، به اون آرمان‌ها، آرمان هم نمیخوام بگم، اهداف بسیار بلند و دراز مدت نگاه میکنی، حجاب ضروری جامعه است. دم دماغش رو فقط آدم ببینه میگه آخه حجاب برای چی؟ حالا اونا حجاب نداشتن من چی شده؟ الان که نزدیک به 100 سال داره میگذره، 100 سال نشده البته، ولی نزدیک به 100 سال، حالا من همینجوری میگم، داره میگذره از فجایع بیبندوباری و برهنگی در غرب، تازه دارن متوجه میشن مردم تو دنیا که ما اشتباه کردیم، به این سمت رفتیم. دین دست عقل آدمو میگیره، میگه اون دورتر رو نگاه کن. و بعضیا فکر میکنن که مثلا حجاب یه حرفاییه که مال این دینداراست و مال آخونداست و این. اصلا دین یعنی چی؟ آخوندی یعنی چی؟ آخوندی یعنی عقلانیت. وقت اگر آخوندی از عقلانیت فاصله بگیره، اصلا اون خلاف هویت آخوندی عمل کرده. دین هم همین، دین راهنمای عقل، چیز دیگه نیست. دین هیچی جز راهنمای عقل نیست. پیامبر هم راهنمای عقله. میگه یک کمی من عقل تو رو کمک کنم رشد بکنه، خودت دیگه همه رو میفهمی. آقای بهجت میفرمودن دو رکعت نماز صبح هم خودت میفهمی که باید دو رکعت بخونی، زور چهار رکعت بخونی. اینو با عقلت هم میتونی بفهمی. تعبدیات رو ایشون میفرمود عقل انسان اینقدر میتونه کار کنه. منتها ما مانع برای عقل ایجاد نکنیم. این مسئله بلند همتی عین عقلانیته. خب ببینید، من یکی دو تا روایت برای شما بگم. مثلا میفرماید من رقیت درجات الهمم عظمت الامم. الهی دور امیرالمومنین علی علیه السلام بگردم که چه کلماتی دارن. واقعا من امتحان کردم اینا رو برای ملحدین نقل میکنه. اصلا ملحد دین نداره، حالا یا مسیحی یا هر چی، اصلا به دین علاقه، میگه یه رهبر دینی ما این حرفا رو زده. قرآن الحکم رو بذار جلوش، یه صفحه از قرآن الحکم رو براش بخون، مست میشه. عجب بابا حرفایی زده این آقا. یه داستانی داره علامه محمد تقی جعفری که میگه من توی همایش بین المللی یه حدیث امیرالمومنین رو گفتم، چه آثاری داشت. حالا میفرماید که اگر کسی به درجات عالی همت برسه، عظمت الامم، ملت ها او رو چیکار میکنن؟ تعظیم میکنن. دیدید برای سردار سلیمانی چیکار کردن مردم؟ بالاخره برجامی ها هم از دنیا میرن دیگه، بعد ببینید چیکار میکنن مردم. همه از دنیا میرن، فقط سردار سلیمانی که از دنیا نمیره. حالا اون البته افتخارش با شهادت بود. یا مثلا امام، مثلا ببین با همت بلندش چیکار کرد. یا این روایت خیلی قشنگه، میفرماید من دنت همته فلا تصحبه. کسی همتش پایین باشه، اصلا باش حرف نزن، باش همراهی نکن، خرابت میکنه، سیاه و آلودت میکنه.
اصلا دستگاه فکری تو رو از کار میندازه. میدونی وقتی که میشینی فکر میکنی غلط نتیجه میگیری، چرا؟ دو روز با یه آدم پست همت را رفتی، از زمین و آسمون حرف زدی. یا پست همت نمیذاره تو آینده دور رو نگاه کنی، همش چشم شما رو میدوزه به این چیزای دم دستی. یک نکته خیلی جالب، روایت خیلی خطیر خطرناک، لا همت لمهین. اصلا انسان پست و آدم پست نمیتونه همت بلند داشته باشه، سنی خودش پست. وقت شما میبینید کسانی که همت بلند ندارن پاش بیفته کارهای رذیلانه ای انجام میدن، یک جنایت هایی میکنن که لا مروت لمن لا همت له. میفرماید کسی که همت بلند نداشته باشه جوان مرد نیست، نامرده. یه عبارت دیگه همون حدیث قبلی، کسی همت بلند داشته باشه جوان مرده. چه قوقاییه. من چرا شهید ابراهیم هادی رو یه جور ویژه‌ای خدمت رفقا معرفی کردم؟ حالا من دیدم خیلی کتاب فروشی ها این عرض ناچیز بنده ناچیز رو زدن کنار کتاب اون شهید بزرگ و کهکشانی، که اگر این کتاب زندگی شهید ابراهیم هادی رو بخونید تاریخ زندگیتون به دو قسمت میشه، قبل از خواندن این کتاب، بعد از خواندن این کتاب. ایشون درش برجسته ترین صفتی که میبینید از اول تا آخر، بخونید، همت بلندشه، جوون مردیشه. اون جوون مردی که موجب میشه که افق رو ببینه. اگر عشق به اهل بیت هم داره، اگر اهل بیت میپسندنش میخرنش، مال اینه که خب اهل بیت آدم های بلند همت میخرن دیگه. همتت رو بلند کن، ببین چه جوان مردی در جانت جاری میشه. اما اگه کسی بلند نظر نباشه، بلند همت نباشه، چه اتفاقایی براش میفته؟ فجایعی رو اینها رقم میزنن. تحول کی ایجاد میکنه؟ کسی که بلند همته. اگه مدیر جامعه تحولی باشه، مردم جامعه تحولی نباشن، مدیر جامعه بلند همت باشه، مردم بلند همت نباشن، چه اتفاقی میفته؟ رسول خدا اومد غنایم رو تقسیم کنه بر اساس یه مسئله‌ای که در دراز مدت آدم نگاه بکنه میفهمه اونا رو. کسی نگاه بلند مدت نداشته باشه نمیفهمه، کسی همت بلند نداشته باشه نمیفهمه. غنایم بیشتری داد به اهل مکه. خب یه نفر اومد گفت اعدل یا رسول الله، خدا لعنتش بکنه. برگشت گفت عدالت ببرز یا رسول الله، چرا غنایم رو مساوی تقسیم نمی کنی؟ این چی میشه آدم؟ به کجا میرسه که به پیامبر میگه؟ یه نفر میخواست بکشتش همونجا، رسول خدا فرمود ولش کنی. ولی این یه روزی جلو علی ابن ابی طالب میسته و بعد شد رئیس خوارج. شما وقتی که سخنان خوارج رو مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام نگاه میکنید، واقعا بلند نظری توشون نیست. آقا تو داری علی رو مقابل معاویه تضعیف میکنی. مثلا ببین چقدر احمق بودن. میگفت هم زاهد بودن، هم جهادگر بودن، جنگاور بودن. یکی از دلایلی که امیرالمومنین دیگه دفعه آخر که میخواست نیرو جمع بکنه بره با معاویه بجنگه، چون اینا نبودن، تقریبا 2000 نفر بودن، همه رو امیرالمومنین به جهنم فرستاد، یعنی به قتل رسوند. حالا من جهنم بهشت رو کاری ندارم، ولی علی القاعده کسی که جور امیرالمومنین وای میسه که بهشت نمیده. خب اینها بفرمایید، اینا نبودن دیگه امیرالمومنین لشکر نمیتونست جمع کنه. آدمای زاهدی بودن، آدمهای جنگاوری بودن، مقدس معاب پیشونی پینه بسته ای که اهل جنگ نباشن که نبودن، که از خود گذشته بودن، ولی یه ذره تحلیل نداشتن دیگه. تحلیل کسی داره، یعنی بصیرت داشته باشه، دوباره عقل، بصیرت، قدرت تحلیل، اینکه یه کمی اون دورتر رو ببین، یه کمی اون برتر رو ببین. یکی نبود به اینا حالی بکنه، بابا نامردا شما چرا دارید با علی مخالفت میکنید؟ من بذارید معادلش رو خیلی ساده به شما بگم. خوارج، خیلی دوست دارم یه دهه در مورد خوارج صحبت کنم. خوارج میگفتن که یا علی تو اشتباه کردی با معاویه صلح کردی. خب اشتباه کردم، یعنی باید باش میجنگیم نابودش میکردیم. خب الان شما این برخوردتون با علی ابن ابی طالب تضعیف کننده علی ابن ابی طالب مقابل معاویه است، دیگه گوش نمیده که نه من دیگه کاری ندارم. آقا تو داری علی رو میکشی. علی تنها کسیه که میتونه وایسه جلو معاویه. اگه یه قدم اونورتر رفت، یک استدلالایی میکردن. همین گروه فرقان رو شما وقتی که قرنی عزیز رو ترور کردن، وقتی چند تا بازاری که از یاران حضرت امام بودن رو ترور کردن، بیانیه‌هاشون رو بخونید. حالا شاید ما بحثمون برسه یه شب به این موضوع بپردازیم، ولی من واقعا علاقه ندارم تو این زمینه به تفصیل و شفاف صحبت بکنم. ببینید رفقا، بیانیه این که نوشته برای قتل یه بازاری که کلی با پولش امامو کمک کرده، بیانیه این که نوشته برای قتل شهید مطهری، شهید قرنی، گروه فرقان الان بچه‌ها زیاد شاید نشناسن، بازوی نظامی تروریست جریان مجاهدین خلق بودن که وقتی مجاهدین خلق دست به اسلحه نبرده بودن، تروراشون رو اینا انجام میدادن. آیت الله موسوی اردبیلی که اون زمان بعد از شهید بهشتی مسئول قوه قضاییه شدن، گفتن ما لیست ترورهایی که تو خونه تیمی گروه فرقان در آوردیم همون لیست ترورهایی بود که توی گروه تیمی، خونه های تیمی منافقین در آوردیم. و تحلیل های زیادی در این باره هست. شما یکی از ویژگی هایی که تو اینا میبینین همینه. بابا بلند نظر باش، اهداف بلند رو ببین. تو اهداف بلند رو ببینی متوجه میشی تو همین الان داری علی ابن ابی طالب علیه السلام مقابل معاویه تضعیف میکنی. شهید قرنی رو که مقابل توطئه آمریکایی‌ها برای تجزیه کشور وایساده بود، به اتهام آمریکایی بودن کشتن. ای بابا این چه جوری میشه اصلا؟ شهید قرنی رو برای اینکه جلوی تجزیه کشور، جلوی غارت خانه‌ها و کشتن مردم رو بگیره مقاومت کرده بود، به دلیل ضد مردمی بودن کشتن. بابا اصلا نوجوان مرد دیگه. فرمود لا همت لمهین، برای آدم پست همت بلند نخواه. شما یه دفعه جبهه خودشون رو، دشمن خودشون رو عوض کردن. اون وقت حضرت امام اختلافایی که تو کشور پدید می اومد چجوری حل می کرد دیگه، اینا خاطرات دوران نوجوانی ماست دیگه، که میخوردیم صحبتهای امام رو، فقط نمیشنیدیم، بعضی هاشو صحنش هم یادمونه. تلویزیون کوچولوی کم، کوچکترین تلویزیون چقدر میشه، سیاه‌سفیدی ما داشتیم. خب حالا مثلا اینجوری نگاه میکردیم، مثلا اون زمان تلویزیون کوپونی بود، کسی راحت نمیتونست تلویزیون بخره. البته آدمای دارا چرا، متوسط به بالا چرا. حالا نگاه میکنی، من یادمه اصلا رنگ تلویزیون چشممه که رنگ قاب تلویزیون که امام چی داره میگه. در حساس ترین لحظه های اختلاف میفرمودن که همتون به دشمنی با آمریکا فکر کنید. همت ها رو میبرد بالا، همه قلم ها نوکش به سمت آمریکا باشه، علیه او بنویسید، همه دشمنی ها رو با دشمن اصلی قرار بدید. حتی داشتیم با صدام میجنگیدیم، میفرمود این دشمن اصلی ما نیست. بدونید هیچ وقت امام صدام رو دشمن اصلی این مملکت قلمداد نکرد. او آمریکاست، اونو باید بزنی. اگر هم گفت اسرائیل، شیشه عمر او بود. این بلند همتی، این بلند نظری خیلی فوق العاده است. اینا میتونن تحول ایجاد کنن، بقیه نمیتونن تحول ایجاد کنن. شما حالا برنامه‌ریزی که میخوای بکنی برای تحول چیکار میخوای بکنی؟ میفرماید که من ترک التماس المعالی لانقطاع رجائه فیها لم ینل جسیما. کسی که درخواست درجات بالا رو نداشته باشه به خاطر ناامیدی، نه بابا ما که نمیرسیم به اونجا، این به هیچی نمیرسه، به چیزی نخواهد رسید. کی آماده میشه برای تغییر برنامه‌ریزی کنه و تحول؟ خداوند متعال هم فرمود تو بخوای خودتو تغییر بدی، بخوای هر چیزی رو تغییر بدی، من با تو همراهی میکنم. حالا البته آدم ممکنه بعضی وقتا موضوع تغییر تحول رو اشتباه بگیره یا اشتباه برنامه‌ریزی بکنه، اون یه حرف دیگری است. ممکنه کسی همتش بلند باشه اما تیرش به خطا بره، همتش رو بلند کنه برای یه چیزایی که به او نمیاد، به او ربطی نداره، همتش رو بلند کنه ولی برنامه‌ریزیش رو برای تحقق همت بلند درست انجام نده. مثلا یکی از راه‌های ثروتمند شدن صدقه دادنه. اون تو روایات داره شما همت بلند کنی برای ثروتمند شدن، از راهش نری، انفاق نکنی، صدقه ندی، خمس زکات تو ندی، خب بهش نمیرسی. خدا ممکنه نذاره، اگرم گذاشت برای امتحان در شرایط خاصیه. ولی اگر آدم همتش بلند باشه، فعلا ببینید رفقا، یکی از دردهای فرهنگی و فردی و سیاسی ما همت پایینه. اصلا فیلمی که تو این فیلم سینمایی یا سریال همت آدم‌ها رو بلند نکنه و قدرت و انگیزه و عزم بهشون نده، این فیلم توش همش نمازم بخونن باید پخش نشه، مزخرفه. من به شما بگم اگه همش تو این فیلم برن زیارت بیان، بی خوده، چون نماز و زیارت که جای همت بلند رو نمیگیرن که. اگه نماز و زیارت باشن به تو همت میدن، به تو همت بلند میدن. زیارت امین الله آخرش میگه که وجمع بینی و بین اولیائک، خدایا منو ببر پیش اولیاء خودت، اینجا اومدم حرم چقدر لذت داره، برم پیش خودشون. چه همتی. حضرت امام چقدر تاکید میکردن اواخر عمرشون به اطرافیانشون دعای عهد بخونید. میفرمودن دعای عهد سرنوشت آدم رو تغییر میده. میدونید که دعای عهد چجوریه؟ میری در خونه خدا میگی خدایا من از طرف تمام مؤمنین و مؤمنات، هر کی زنده است یا از دنیا رفته، در دریا زندگی میکنه در خشکی، در این سوی دنیا یا در اون، به همه چی کار داری، چی میخوای بگی، از طرف همهشون سلام و درود میفرستن برای اون آقا. آقا تو به همه چی کار داری، میشه سلام خودتو بده، عشقولانه حرف بزن، بگو آقا جون دوستت دارم. ولی دعای عهد اینجوری نیست. اصلا دعای عهد شما بخونی میشی نماینده کل مؤمنین موجود در زمین و آسمان. ادبیاتش ادبیات عجیبیه. خدا اگر مردم منو باید زنده کنی و و بعد اون زمان خواهی دید. برای بعد از مرگش داره دعا میکنه و برنامه‌ریزی میکنه برگرده تو این دنیا. آقا دیگه کسی بره اونجا که بر نمیگرده که. نه خیلی من باید برگردم. خیلی عجیبه. حالا اون جایی که دعا میکنه برای قلع و قمع شدن فساد در روی زمین و برقرار شدن حکومت عدل حضرت و حالا عبارتهای دعای عهد رو مطالعه کنید دیگه. هر روز دعای عهد رو مطالعه کنید، نخونید حتی، واقعا 10 دقیقه خیلی طول بکشه، یه هدیه هر روز به شما میده. یه عجب نکته ای، من تا حالا توجه نکرده بودم. تربیت دینی ما اینه که ما رو به سمت همت‌های بلند سوق بده و بعد هرچی محصول فرهنگی صهیونیست ساخته هست که برای ماها، برای بچه‌های ما تنظیم کردن، مشغول کردن ما به همت پایین و پست. به همین دلیله که من میگم واقعا تو جامعهمون ما مشکل فرهنگی داریم درباره همت بلند. اگه مشکل فرهنگی نداشتیم رفتارهای اجتماعیمون تفاوت داشت. حالا من نمیخوام وارد انتقاد از مثلا فرهنگمون بشم، چون انتقاد از فرهنگ یک جامعه تقریبا انتقاد از مردمه و ما تا وقتی که دولت اسلامی نداشته باشیم نمیتونیم جامعه اسلامی داشته باشیم. من تا الان بخوام یه ایراد از مردم بگیرم، مردم مسئولین رو به من نشون میدن، من لال میشم. راست میگه. چی بگم؟ من میگم مردم مثلا برای این که ارز گرون نشه زیاد نخرید، کالای خارجی نخرید، مثلا بیاید با هم کالای خارجی نخریم، مردم کالای قاچاقی نخریم، ارز رو مثلا خرید و فروش نکنیم، یه جور دیگه نیازمونو سودم دیدیم میبریم، ولی بیاید مردم نخریم. من اینو به مردم بگم، مردم در صورتی که مسئولینشون رو صادق ببینن قبول میکنن، ولی فعلا که اصلا اعتمادی ندارن به مسئولین. من برم تو بازار مردم چقدر اعتماد دارن به این مسئولین موجود الان؟ ما گوش نمی کنم. من هم نمیتونم چی بگم واخه. من الان نمیتونم انتقاد بکنم از فرهنگ جامعه که مثلا یه کسی میگفت من تو فلان کشور بودم، گفتن که از ماه بعد اعلام کردن میخوان روغن رو مثلا چند سنت اضافه کنن. سنت نه، مثلا چون پول آلمان مثلا من پولش چی میشه، چقدر میخوان اضافه کنن روغن یا یک محصول دیگری. میگه ما هم خب دانشجو بودیم اونجا، پول که درست حسابی زیاد نداشتیم، گفتیم یه 2-3 تا قوطی بگیریم ورداریم ببریم، حالا گرون میشه ما اینا رو گرفته باشیم. بعد گرفتیم و بردیم صابخونمون، برگشت ما گفت اینا چیه، خیلی چقدر من این مصرف دارید؟ گفتیم نه میخواد گرون بشه. گفت ما رو بیرون کرد از خونه. حالا نه که همشون اینجوری باشن ها، تو این کرونا نشون دادن اصلا همشون اینجوری نیستن، ولی همون یه دونه خانومی که در واقع مستاجر صابخونه اینا بوده، گفته هر کسی بره تو مغازه 7-8 تا برداره بیاره مملکت به هم می‌ریزه که قاطی میشه. این چه رفتار زشتی شما دارید تو کشور من؟ وقتی ما اون همت بلند رو نداشته باشیم منافع آنی خودمون رو می‌بینیم. تموم شد رفت. ولی وقتی همت بلند داشته باشیم و نمیدونیم یه توریست ببینیم سرکیسش بکنیم، یه کاری کنیم، یه خاطره، یه داغی تو دلش بمونه، میگه تو همین ماجرای 40 ما کربلا، خب عراقی ها میان اینجا زیارت، ما میریم اونجا زیارت، مثلا متوجه شده بوده سر سفره که یکی دو نفر بودن اهالی فلان شهر بودن، تو اون شهر بد جوری اینو سوزونده بودن، میگه با معذرت خواهی شما بلند شو برو، من همه ایرانی ها رو نوکرش هستم الا مردم اون شهر. آقا چرا؟ تو رو خدا بذار بشینه. میگه آخه نمیدونی چه پدری اما در آورده. بنده خدا رفته بوده تو اون شهر و باهاش بد حساب کرده. من نمیخوام اسم اون شهر رو ببرم. خب این بده دیگه. اگه ما صنعت توریسم، حتی توریست زیارتی اینو بفهمیم که چقدر میتونه بیشتر، خیلی بیشتر از پول نفت پول بیاره برای کشور، اونا مستقیم به جیب مردم ببره بده، چون مردم کار و کسبشون با این جور سفرها، خب صنعت توریسم میدونید در جهان چقدر مورد اهتمامه. خب اگر ما هممون اینجوری باشیم، هر توریستی بیاد، حالا هم زیاد توریستا بد نمیگن، خیلی از ایران تعریف میکنن علارغم اون همه حجمه‌ای که صورت گرفته بالاخره تو رسانه‌ها علیه ایران، که هر کدوم میان میگن ما فکر میکنیم اینجا قحطیه و همه دارن میمیرن از گرسنگی و جنگه و عجب کشوری دارید شما. من اوکراین رفته بودم سالها قبل، از دانشجوها میپرسیدم این اوکراینی‌ها نظرشون نسبت به ایران چیه، میگفتش که اینجا ما هر موقع میگیم ایران، میگن ها همونجوری که همیشه زلزله میاد. بعد دقت کردیم که آقا همیشه که زلزله نمیاد، حالا مثلا چند سال یه بار یه گوشه ای زلزله میاد، چرا اینا اینجوری فکر میکنن؟ بعد میگه که ما متوجه شدیم اخبارشون هر موقع در مورد ایران میخواد یه خبری بده، یه عکس زلزله و خرابی نشون میده، از انگار عکس دیگه تو آرشیو ندارن. البته اونجا میدونید رسانه هاش اکثرا دست صهیونیست هاست، که من رفتم اونجا گفتم این همه ماشالله یهودی اینجا چیکار میکنه، چقدر تو فرودگاهش، اینا اصلا اینجا بیا و بروی دارن. به همین دلیل انقلاب مخملی هم اونجا راحت میگیره. حالا بگذاریم، ذهنیتی که از ما پیدا کرده، این همه حجمه علیه ما هست، بازم مردم ما خیلی خوبیا دارن، خیلی خونگرمیا دارن. هر موقع یک کسی تو خیابون تا دید یه توریسته بگه نه من ایرانی ام، توریست باید تو ایران با احترام باش برخورد کنی، خاطره بشه، بره بره، بعد صنعت توریسم تقویت بشه، او کجا رو داری میبینی؟ این یعنی همت بلند، این ارزش داره. ولی خب اگر مسئولینمون با همت بلند نباشن، ما اصلا نمیتونیم بیایم انتقاد فرهنگی بکنیم، اصلا جا نداره. برای همین اولیاء خدا اول دنبال این بودن که حکومت تشکیل بدن، اگر نمیتونستن به کارهای دیگری مثل تعلیم و تربیت اقدام میکردن. رسول خدا ابتداءً که میخواست بره مدینه، قبل از این که بره مدینه 12 تا مسئول برای مدینه تعیین کرد. اصلا هنوز چند ماه بود مونده بود به هجرت، همون شبی که اینا باهاش پیمان بستن اول 12 تا فرد تعیین کرد برای 12 ناحیه در واقع مدینه، اینا از جانب من اونجا رئیس باشن، رئیس اجتماعی ها، نه نماینده معنوی، نماینده معرفتی، نماینده مبلغ دین، نه رئیس اجتماع، آقایشون فرمانداره. ما طلبه ها اصلاً مسیر رسول خدا رو نمیریم والا به خدا. مردم تعجب میکنن ما به آب و کمبود آب و اینجور چیزا توجه میکنیم، به کارخونه و کمبود کار و سختی کسب و کار توجه میکنیم. بابا اینا رسالت انبیاست، انبیا اول اینا رو درست میکردن بعد کارهای دیگه میکردن، یعنی کارهای معنوی و این حرفا، اول باید نون آب مردم درست بشه، این کار طلباست. مردم از امام جمعه های محترم چی انتظار دارن؟ اول بیاد امام جمعه های محترم، اول مسئول فرهنگی شهر نیستن، اول باید علالقاده اینجوریه، چون العلماء و ورثه الانبیا، اول باید دقت بکنن که مسئولین شهر، استان، کشور خوب خدمت میکنن یا نه. اگه خوب خدمت کردن به این مردم، بعد تو میتونی با این مردم از دین حرف بزنی. البته اگه خوب خدمت نکنن بازم میشه، ولی به بعضی ها میشه حرف زد، یعنی حرف دین زد. بله بعضی ها هستن ماشاءالله نخبه های معنوی هن، هرچی مشکلات هم داشته باشن بازم نماز از سرشون نمیره، فرهنگ خوب و وجدان خوب از دست نمیرن. بله اونا خوبی همیشه هستن، ولی یه عده قلیلی هن. عموم مردم اول باید مسئولین درست بشن. لذا یک امام جمعه محترمی مثل پیغمبر اکرم اول باید بیاد شهر رو درست کنه. فرماندار کیه؟ ببینیم شهردار کیه؟ شورای شهر کیه؟ اگه دید که نه اینجا اوضاع درست نیست، بگه آقا من نمیتونم اینجا کار کنم، من چجوری مردم رو به تقوا دعوت کنم؟ اصلا نمیشه. لذا بعضی ها تعجب میکنن حالا یه طلبه رفته از خدا و پیغمبر حرف میزنه، گیر میده به مشکلات آب و نون مردم. بابا این کار ما طلباست. تا درست نشه مردم نه تنها حرف دین رو نمیشنون از ما، که به طور کلی هم انقدر به هم میریزن و دچار ضعف میشن که حالا از ما هم نباشه خودشون هم سراغ دین ممکنه نرن، مگر عده قلیلی از مردم. خب همت بلند رو چجوری درست کنیم؟ یکی از راه‌های تربیتی اون عرض کردم در قرآن کریم قیامته. واقعا عجیبه، من یه تعبیری رو توی جلسه خصوصی تری گفتم، حالا عمومی ترش هم بذار بگم. البته من میدونم همیشه یه عده‌ای هستن دنبال این هستن که کلمات رو خراب بکنن و ببرن پخش و پلا بکنن و اینها، مثل اون که میگن فلانی گفته که چی؟ بله هر کی پول نداشته باشه حزب الله پول نداشته باشه بی ارزه است. ابدا من اینو نگفتم، ولی اون جمله‌ای که گفتم با شجاعت میگم، گفتم که ما نباید اگر در اثر بی ارزگی بی پول هستیم اینو رو حساب زهدمون بگذاریم. البته کسی ممکنه تلاش بکنه، خدا قسمتش نکنه پولدار بشه، او مجاهد فی سبیل الله، او اجرشو برده، ولی تلاش نکردن نداریم. دین به ما میگه باید تلاش کنیم. بعد دیگه کلمات رو تغییر دادن و اینها. حالا من خبرگزاری های شومشون رو معرفی نمی کنم، وقت شما فکر میکنید که من دارم مثلا موضع‌گیری سیاسی میکنم. با اینکه بعضی ها حرفا رو برمیدارن خراب میکنن، من واهمه ندارم از اینکه باز راحت حرف بزنم. رفقا نگاه کنید، اگر این قیامت در کار نباشه، اصلا بهشت و جهنمی هم در کار نباشه، روش خوبیه برای تربیت عقلانیت و بلند همتی و بلند نظری انسان. میگه حالا بیا الان درست میکنن، این فلانی به قیامت هم معلوم شد که معتقد نیست. میخوام بگم آقا شما به اثر تربیتی توجه به قیامت که نگاه میکنی اینقدر بالاست این اثر تربیتی و ارزشمنده که میتونی از بقیه آثار و حقایق در مورد قیامت اصلا صرف نظر کنی. تو الان بتونی از جهنم بترسی، خیلی بلند نظر شدی، اصلا یه چیز دیگه میشی، لطیف میشی. اینجا فرمود چی؟ کسی که بلند همت نباشه پسته، مهینه، آدم چیه نمیدونم، تعابیر چی به کار نبرم. خب وقتی شما از قیامت میترسی یعنی لطیف میشی، تونستی بترسی، تونستی شوق پیدا کنی به بهشت خدا، تونستی شوق پیدا کنی به ملاقات خدا، تونستی شوق پیدا کنی به اینکه همخانه رسول خدا بشی و اهل بیت در بهشت، اصلا خود به خود لطیف میشی، همه عیبات خدا شاهد پاک میشه. الان چند نفر شبا در مناجاتاشون گریه میکنن خدایا بین من و ابا عبدالله الحسین در بهش فاصله ننداز تو رو خدا، من لیاقت ندارم برم پیشش، تو باید منو ببری پیشش، من فاصله شو دوریشو نمیتونم تحمل کنم. خب آقا این مال کار هر کسی نیست، کسی برسه که برای این گریه بکنه این اصلا از اولیاء خدا میشه. همت بلند واقعا پاک کننده است. یکیش قیامته، حالا هم ترسش هست هم شوقش هست. یکیش خود اهل بیتن و مقام اهل بیت، تو دوستشون میداری میخوای بهشون نزدیک بشی، اصلا این خودش یعنی خیلی دوستشون داری، دوست داری بهشون نزدیک بشی، یعنی بلند همتی کردی. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک، این چه بلند همتیه، من میخوام به شما نزدیک بشم. یکی دیگه هم موضوع فرج و ظهور حضرت ولیعصر سربان الله الفداست. یکی دیگه هم موضوع مظلومان عالمه. چجوری ما میتونیم تحمل بکنیم مظلومیت این همه انسان رو؟ اصلا چند میلیون در سال از گرسنگی تلف میشن. میانمار رو آدم نگاه میکنه، نیجریه رو این طرف نگاه میکنه، بنگلادش رو نگاه میکنه آدم، بعد نمیدونم یمن که دیگه اصلا کشته ما رو. آخه چجوری؟ من با چند تا یمنی صحبت میکردم، یه حقایق تلخی رو از اون فشارهایی که الان بهشون هست میگفتن، واقعا من نمیتونم تحمل کنم. احساساتی نشون دادم که برمیگشت اون منو دلداری میداد، میگفت نه عیبی نداره، ما عادت داریم، شما حالا نمیخواد اینا رو همه رو بگید، ما نمیخوایم مردم بدونن این رنجای ما رو، چقدر عزت نفس. ولی واقعا تو دشواری هستن، اینا همت آدم رو بلند میکنه. یعنی ما انگیزه پیدا نکنیم ریشه کن کنیم ظلم و از سر عالم. اینا ایستگاه‌های خیلی روشنی، اصلا خدا برای تربیت ما کم نذاشته که. محبوبیت خود اولیاء خدا تا قیامت، مظلومیت مردم تا مظلومیت خود اولیاء خدا که پشت پرده غیبت ولی الله العظم. الهی من دعاتون میکنم، شما برای این دعایی که برای شما دعا میکنم الهی آمین بگید. الهی همه شما دلتون برای قصه های امام زمان قصه دار بشه، برای تنهایی حضرت قصه دار بشید، برای پشت پرده غیبت موندن حضرت بتونید زجه بزنید، مادرت از تو تعجب بکنه بگه چی شدی تو پسر، تو چه ربطی داره حالا با برای تنهایی حضرت. دعای اللهم کل ولیک رو شما دیدید؟ چه دعایی؟ متنش رو دیدید؟ خدایا مواظبش باش. آقا مگه شما مامانشی داری اینجوری دعا میکنید؟ چقدر زیباست این دعا، چقدر بزرگ میکنه شما رو. خدایا مواظبش باش، دستش رو بگیر، حمایتش کن تا اینکه بیاد ظهور کنه، بعد حکومت طولانی داشته باشه. از این دعای یک مادر برای فرزندش، ما رو تبدیل کردن به چی تو این دعاها؟ اینا همه جلوه هایی است از همت بلند. و وقتی توی فضای هر کدوم از این راه ها، توی فضای هر کدوم از این جلوه های همت بلند قرار میگیری، خودش میشه راهی برای به دست آوردن همت بلند. همت بلند فقط منوط به مربوط به آینده نیست، به گذشته هم هست. اینو ولی امام حسین علیه السلام دورش بگردن برای ما آسون کرده. الان امشب ما دور هم نشستیم قصه میخوریم برای قصه های حسین در کربلا. خب این خودش خیلی بلنده، خیلی مقام والاییه. یه قطره اشکش بهشت برادم واجب میکنه، پارتی بازی نیست، الکی نیست، نظم عالم به هم نریخته، عین نظمه، عین نظم عالم و سنت های الهی حاکم بر حیات بشره. یه قطره عشق برای ابا عبدالله حسین، چون تو تونستی عمیقا عشق بریزی برای حسین. خیلی خیلی مهمه، چقدر بزرگتر از محدوده کوچک زندگی خودت شدی. جوان مردی از این گریه کنای ابا عبدالله الحسین بیشتر برمیاد. شما وقتی که نامردا رو یک کمی کار میکنی، دقت میکنی، میبینی معمولا تو نخ گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیستن. معمولا، حالا من نمیخوام بگم هر کی هیئتی شد و گریه کنه ابا عبدالله الحسین به هیچ وجه نامردی نمیکنه، نه مطلق نمیخوام بگم، شیطون آدمو گول میزنه، ولی معمولا اونی که عمیقا اهل گریه بر ابا عبدالله الحسینه، یه جوان مردی تو وجودش جاری خواهد شد. اصلا تو این هیئت‌ها یه دونه روزه حضرت رقیه که برای ما میخونن، ما به هم میریزیم، اصلا ما رو دارن تربیت میکنن برای این ماجرا که نمیتونیم ظلم رو تحمل بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من میخوام یه زبان حال از بچه های
ابا عبدالله الحسین علیه السلام براتون بگم، ولی قبلش یک زبان حال، نه یک واقعیت از روضه ای در مدینه برای شما نقل کنم. علی ابن ابی طالب رو با دستهای بسته به سوی مسجد کشیدند و بردن. کشیدن علی را، این یعنی چی؟ ای خدای من. راستی من از شما یه تقاضایی میکنم، بنده یکی از بستگانم، شاید از آخرین بازماندگان فامیل پدری بنده بودن، پسردایی پدرم بودن، خلبان آزاده، 8 سال اسیر، اول جنگ اسیر شد بعد آزاد شد، بعد روز به رحمت خدا رفتن. من خواهش میکنم این عشق امشب خودتون رو هدیه کنید به این سردار بزرگ، سرتیب شهید احمد بیگی. خیلی انسان والا مقامی بود. بعد از اسارت می دیدمش گاهی، متاسفانه زیاد توفیق نداشتم که سر ما متاسفانه شلوغ خدمتشون می رسیدم. اینقدر مهربان، انگار خوشبخت‌ترین دوران زندگی رو داشته. الحمدلله. اینقدر زیبا لبخند می زد، انگار 8 سال کتک نخورده گوشه زندان. بعد مشکلات رو میگفت، مشکلات خودش رو میگفت، وادارش میکردیم میگفت، یعنی اهل گفتن مشکلات نبود. بعد دوره یه جوری لبخند میزد که بابا اینا که چیزی نیست، فکر کن، اصلا فکرشو نکن. خیلی بزرگوار بود. من حق داره به گردنم، به دلایل متعدد ایشون و این خانواده محترم. برادرشون هم قبلا به شهادت رسیدن، از فرماندهان نیروی زمینی ارتش بودن. شما دیدید من نسبت به ارتش نظرم خیلی مثبته، چون از فامیلای نزدیکمون توی ارتش بودن و چه آزاده هایی. همون برادر شهیدش، هم خود ایشون، خیلی فوق العاده بودن. و دیگرانی که در ارتش ممکنه ما بشناسیم یا نشناسیم. هدیه کنید به این شهید بزرگوار. من توسل به ایشون پیدا می کنم که خاطره ای از ایشون رو نقل کنم احیانا و یادی از ایشون زنده نگه داریم تو این مجلس. ازتون تقاضا می کنم این روزه رو که می شنوید هدیه کنید. آه اگر می کشید یا اشک می ریزید هدیه کنید به همه شهدا، به سردار سلیمانی، به این شهید عزیز و غریب. امیرالمؤمنین رو روی زمین کشیدند و به مسجد بردن. وقتی نتونستن علی رو از جا بلند کنن، همون زیلویی که حضرت روش نشسته بود میگفت می کشیدند و می بردن. خب بگذاریم، چی شد علی رو برگرداندن از مسجد؟ یک بانوی پهلو شکسته صدا زد، زنهای بنی هاشم کمکم کنید، من باید برم علی رو نجات بدم. خب در این وضع رفت، در اون شرایط آمد. دیگه نهایت قربت یک مرد اونجا یه حرف زده امیرالمؤمنین، صدا زد اگر عموم حمزه بود اینجوری نمیشد. امیرالمؤمنین یل خیبر شکن، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار. آدم غریب میشه یاد یه عموی مقتدر میفته، نه؟ من فکر میکنم بچه های حسین تو راه هر قدم میگفتن عموی ما عباس اگر بود این چنین نمیشه. کودکان حسین از عمو ابوالفضل حرف نزنن، مخصوصا عمویی که خداحافظی نکرد. همه خداحافظی کردن، خود ابا عبدالله خداحافظی کرد، علی اکبر خداحافظی کرد، قاسم خداحافظی کرد. بچه ها یک روزه کلی بزرگ شده بودن، بالغ شده بودن، مردن رو فهمیده بودن، تکه تکه شدن رو فهمیده بودن، شهادت رو درک کرده بودن، خداحافظی رو فهمیده بودن.
بچه‌ها به این سادگی این چیزا رو متوجه نمیشن، مگر اینکه جلوش هی دونه دونه آدم قطعه قطعه کنی تا بفهمن. بچه‌ها دیگه بزرگ شده بودن. تنها کسی که رفت و دیگه برنگشت، چشم بچه‌ها به خیمه ماند، عموشون ابوالفضل العباس بود. شاید عمدن صدا زد بچه‌ها برم آب بیارم، شاید گفت بچه‌ها منتظر من باشن، یه امیدی داشته باشن بهتر از اینه که ببینن عباس رفت. آخه میدونید ابوالفضل رفتنشو اگر کسی ببینه بد جور ناامید میشه. حسین با صدای بلند صدا زد و انقطع رجایی، عباس هم امیدم ناامید شد، نمیخواست بچه ها رو بگذاره به این وضع دچار بشن. آخرش هم تقاضا کرد آقا اجازه بده بدن من رو به خیمه نبر بنابر نقلی که هست. تنها بدنی رو که گذاشت موند ابا عبدالله الحسین. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق قمر بنی هاشم و الفضل العباس ما رو افرادی برخوردار از همت‌های بلند قرار بده. خدایا دون همتی رو از دل ما بیرون ببر، همت بلند ما رو در مسیر صحیح خودش فعال بگردان. مسئولینی که همت بلند ندارن شرشون رو از سر این جامعه کم کن. خدایا فرهنگ مبتذل دشمنان بشریت که دائما بدون همتی توصیه میکنن با وسایل مختلف، خدایا شومی این فرهنگو به خودشون برگردان. مردم ما رو خلاصی یافته از فرهنگ و فکر غربی، فرهنگ و فکر الهادی و ابلیسی قرار بده. رهبر بلند همت ما خدایا رهبر فرزانی ما مؤید و محفوظ و منصور بدار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.